بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جلسه قبل عرض شد که ما باید از هر چیزی که زندگیمون باهاش مرتبطه، از هر پدیده‌ای که سر راه زندگی ما قرار میگیره، تعریف و یا تلقی صحیحی داشته باشیم. اگر تعریف و یا تلقی صحیحی از قطعات مختلف زندگی نداشته باشیم، نمیتونیم خوب باهاش ارتباط برقرار کنیم، نمیتونیم خوب ازش بهره برداری کنیم، نمیتونیم خوب وظایفمون رو نسبت بهش انجام بدیم و آسیب فراوان خواهیم خورد. همه چیز واقعا بستگی داره به تعریف ما، به تلقی ما، به نگرشی که نسبت به پدیده‌های مختلفی که در اطرافمون هست باید داشته باشیم. خب با این مقدمه کوتاه ولی بسیار عمیق برسیم به این که ما چه تعریفی از زندگی خانوادگی باید داشته باشیم، از خانواده داشته باشیم، از این که یک خانواده تشکیل میشه چه اتفاقی میفته، تشکیل خانواده محلی است برای چه اتفاقی. این یک تلقی دقیق نیاز داره. خانواده واقعا منشأ همه سعادت ها و منشأ همه شقاوت هاست. تا حد بسیار زیادی سعادت و نیکبختی یک جامعه به خانواده بستگی داره. اگر ما تونستیم در خانواده موقعیت لازم رو برای خودمون پیدا بکنیم، تلقی دقیقی از خانواده پیدا بکنیم، یکی از نتایجش اینه که روابط خوبی در خانواده ها برقرار خواهد شد، یکی از نتایجش این استش که فرزندان خوبی تربیت میشن، یکی از نتایجش این استش که انسان اصلا به اوج شکوفایی و موفقیت میتونه برسه، و یکی از نتایجش اینه که در یک جامعه بسیار خوب رو به دست خواهیم آورد، و یکی از نتایجشون هستش که سیاستمداران خوبی میتونیم تو اون جامعه داشته باشیم. جامعه‌ای که از خانواده‌های خوب برخوردار نیست، نباید انتظار سعادت برای اون جامعه داشت. آمار بگیرید، وقتی داره تو جامعه آمار طلاق افزایش پیدا میکنه و شاید در کنار آمار طلاق آمار نابسامانی های خانوادگی، ناراحتی های جاری بین خانواده ها رواج پیدا میکنه، کاملا قابل پیش بینیه این جامعه دچار مشکلات فراوان بشه. اگر این جامعه دچار بحران های بزرگ نشده، این لطف خداست و این یک معجزه است که ما در متنش قرار داریم. شاید هم خدای نکرده اگر جامعه ما به خودش نیاد، در آینده چنین بحرانهایی رو باهاش مواجه باشیم. خیلی همه چیز به خانواده بستگی داره و البته تمام فعالیت‌های فرهنگی، تمام فعالیت‌های معنوی به نوعی باید آثار خودشون رو تو خانواده باقی بگذارن و آثار خودشون رو در خانواده نشون بدن. من نمیخوام در باب اهمیت خانواده صحبت بکنم، چون در مقدمه باقی میمونیم. بحث ما زیاد بحث طولانی نیست، این یکی دو شب باقی مونده باید به یه نتایج عملی تری برسیم. در یکی از آیات قرآن تعریفی از خانواده ارائه میشه، یعنی سه نکته بسیار کلیدی در باب خانواده بیان میشه توسط پروردگار عالم، آن کسی که انسان رو آفریده است، آن کسی که عالم رو آفریده است. سه ویژگی برجسته از خانواده رو پروردگار عالم بیان میکنه، ترکیب این سه ویژگی تعریفی است که ما از خانواده باید داشته باشیم. حالا اینها رو کنار همدیگه قرار بدید، ببینید با همین آیه قرآن نگاهتون، تعریفتون از خانواده تغییر و یا تعمیق پیدا خواهد کرد یا نه. بعد خود شما این تلقی رو منشأ وظایف خودتون، منشأ انتظارات خودتون قرار بدید از خانواده، اون وقت ببینید که در رفتارهای شما چه تغییر یا بهبودی حاصل خواهد شد. جلسه قبل من مختصراً اواخر جلسه عرض کردم به دست آوردن یک تعریف درست و یک تعریف دقیق از یک پدیده با گفتگو صرفاً حاصل نمیشه. گفتگو یک کمکی میکنه، یه آغازیه، یه استارتیه. ماشین باید موتور داشته باشه، ماشین باید بنزین داشته باشه، روغن داشته باشه، چرخاش مناسب باشن. با استارت که نمیشه حرکت کرد و تمام مسیر رو طی کرد. استارت یک حرکت آغازینه. علم و آگاهی هم برای به دست آوردن یک تعریف درست واقعا یک استارت، یک آغازه. ولی برای اینکه آدم واقعا این تعریف براش جا بیفته نیاز به ریاضت داره، نیاز به جدا شدن از خودخواهی داره، نیاز به نگاه کردن از بالا داره، نیاز به دیدن زندگی خوبان از نزدیک داره. خیلی کار دشواریه آدم یه تلقی براش ایجاد بشه عمیقا. به این سادگی نیست. همه شما، مثال بزنم، همه شما میدونید عمر کوتاهه، همه شما میدونید عمر متوسطش 70 سال، حالا یه کمی بیشتر، یه کمی کمتر، اینا دیگه ما داریم میبینیم دیگه، آدم های 150 ساله که دیگه نمیبینیم که، ولی تو اخبار نشون میدادن. همه ما اینو میدونیم، ولی معمولا همه ما یه جوری زندگی میکنیم انگار 1000 سال میخواییم زنده باشیم. تلقیمون اینه، تلقیمون درست نمیشه با این اطلاعات و آگاهی. همه ما یقین داریم، علم الیقینه، که عمر معمولا 150 سال نمیشه، ولی آدم ها رو نگاه میکنی نسبت به عمر تلقی و برداشتشون رو نمیتونن به این سادگی عوض کنن. آقا ما در آستانه رفتنیم، مثلا 40 ساله ها دیگه، شما دو برابر این که زندگی کردی میخوای زندگی کنی، یه نصف دیگه، نه دو برابر، کلن دو برابر زندگی بکنی، یعنی همینقدر که زندگی کردی همینقدر دیگه است، چی کار میخوای بکنی؟ این خیالش نیست. این به خاطر اینه که تلقی به این سادگی تغییر پیدا نمیکنه. این به خاطر این که ما تعریف دقیق با حرف زدن و با حتی علم الیقین نمیتونیم به دست بیاریم. کار میبره. بعضی وقتا آدم موقع جون دادنش که شد یه آه عمیق میکشه، میگه ها دنیا واقعا ارزشش رو نداشت. بابا 1000 بار تو اینو شنیده بودی. میگه شنیده بودم اما نچشیده بودم. گفت شنیدن کی بود؟ مانند چشیدن. حالا دیدن که تازه یه مقداری سطحی تره. دیگه آدم غرقش بشه اون وقت تازه شما آتیش رو ببینید یا بشنوید یا بچشید. اون چشیدنه هیچی مثل اون نیست. خب خدا انشالله ما رو کمک کنه اون تعریف صحیح از خانواده رو پیدا کنیم. نور آیه قرآن کمک کنه به ما اون تعریف صحیح از خانواده رو پیدا کنیم. اگر این تعریفی که خدا تو قرآن می‌فرماید ما از خانواده پیدا کنیم، واقعا دیگه نیاز به کلاس اخلاق برای رعایت اخلاق در خانواده نداریم. همین تلقی ما رو رفتارمون رو درست خواهد کرد. اگر تعریف درستی پیدا کنیم از خانواده به کمک این آیه قرآن، نیازی به بسیاری از جلسات اخلاقی برای رشد معنوی نخواهیم داشت. با به دست آوردن همین تلقی و اجرای اون تو خونه تمام مراتب کمال رو تا حد بسیار زیادی طی خواهیم کرد. بله دیگه چیز دیگه نمیخوایم. شما با خانوادت ارتباطت عالی باشه تمام کمال رو میتونید طی بکنید تقریبا.
خیلی از اولیاء خدا به جایی رسیدن مال رفتار خوبی بوده که تو خانه داشتن، علارغم این که رفتار بدی با اونها بوده. دیگه گاهی از اوقات مثالهایی از پیامبر گرامی اسلام زده میشه و برخی از ائمه هدا علیه السلام که مثالهای اعجاب برانگیزیست و برخی از انبیاء گذشته که محل امتحانشون رنجهایی بوده که در خانه داشتن. یه شهید در قرآن هست که موقع شهادت مناجاتش نوشته شده. اون کدام شهیده؟ یک شهید در قرآن مناجاتش هنگام شهادت نوشته شده. اون کدام شهیده؟ حضرت آسیه همسر فرعون، از زجری که از دست شوهرش میکشید و بعد شوهرش رو داشت قطعه قطعه میکرد، او چی کار کرد؟ مناجات، شهید است دیگه، مناجات میکرد با خدا، مناجاتش رو خدا ثبت کرده. اون یک شهادت دو قبضه داشت و یکی از چهار زن برتر عالم شد، چون جدای از ایمان و خیلی ها شهید شدن پای ایمانشون، مردان زیادی بودن، ولی بعیده به مقام حضرت آسیه برسن. او دو شهادت داشت، یه شهادت تحمل اون شوهر با اون همه مثلا فرعونگری که احیانا داشته، حداقل این اواخر که با حضرت آسیه اینجوری برخورد کرد، و جدای از اون خب شهیدم شد در راه خدا. خب بریم جلوتر، این آیه قرآن رو با هم مرور کنیم. خدا انشالله به نور قرآن تلقی صحیحی از خانواده بر اساس این آیه قرآن به ما بده. دیگه ما هم زیاد وقت شما رو نگیریم که بحث زیاد بکنیم در مورد اهمیت خانواده که حرف نزدیم با هم، در مورد انواع تلقی های ضعیف و غلط احیانا از خانواده هم با هم صحبت نکردیم. بعد مقدمه چینی بکنیم برای همین آیه قرآن، این کار هم انجام ندادیم، دیگه مستقیم میخوایم بریم سراغ آیه قرآن، محضرشون بنشینیم و ببینیم چه بهرهی میتونن به ما بدن. بهره که قرآن زیاد میتونه بده، ما چه بهرهی میتونیم ببریم. میفرماید در سوره روم آیه 21، و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، از نشانه های خدا اینه که برای شما زوج قرار داد. زوج انسان انسانه، هر دو انسانن و اینها زوج یکدیگرن. خب لتسکنوا الیها، میدونید این خانواده ای که در قرآن داره تعریف میشه از دو نفر شروع میشه. بعضیا خانواده رو وقتی بچه دار شدن میگن حالا شدیم یه خانواده، نه، دو نفر با هم ازدواج کردن میشن یه خانواده، و این تعریف هم تعریفی است از آغاز تشکیل خانواده. و من آیاته ان خلق لکم من انفسهی ازواجا، برای چی خدایا این کارو کردی؟ اجازه بدید خود خدا توضیح بدن. خودشون میگن من برای چی این کارو کردم، من نقشم چی بوده، شما رو چجوری ساختم، شما رو چجوری پرداختم. یک، اهداف رو نگاه بکنید. لتسکنوا الیها، برای این که شما در کنار یکدیگر به آرامش برسید. هدف خانواده آرامش، خیلی ویژگی خاصیست. ما اینو باید خط قرمز خودمون قرار بدیم، سرمون رفت آرامش نباید تو خونه از بین بره. دیدید توی خونه خدای نکرده یه مریضی باشه که نمیشه بلند صحبت کرد، تمام فعالیت ها تو اون خونه میگن یواش آرام، تلویزیون آرام، سر و صدای مهمون رفت آمد آرام. چرا؟ یه مریضی داریم، صدا نباید بلند بشه. این میشه خط قرمز تو خونه، همه باید آرام باشن، چون این مریض ما صدای بلند اذیتش میکنه. یه دفعه صدای آرام میشه شرط اول برای حیات در اون خانواده. انشالله تو هیچ خانواده‌ای مریض نباشه، ولی به هر حال به عنوان مثال من دارم عرض میکنم، میشه شرط اول. چرا مثلا این بیمار یه ناراحتی داره، نمیتونه صدای بلند تحمل بکنه. حالا بنهای اون بیمار شما باید تو خونه چی رو اصل قرار بدید؟ ببینید اصل میشه چی؟ محبت؟ نه. اصل میشه لذت؟ نه. اصل میشه منفعت؟ نه. اصل میشه زاد و ولد؟ نه. اصل میشه آبرو، اعتبار و حیثیت اجتماعی؟ نه. اصل چی میشه؟ اصل میشه نمیدونم رشد و شکوفایی استعدادهای انسان. اینا همه هست، همه مفاهیم خوبی هستن، ولی اصل در خانواده آرامش. لتسکنوا الیها، باید این دو نفر پیش هم به آرامش برسن. این ترقی اول خانواده است، یعنی اولین عنصر تشکیل دهنده تلقی ما از یک خانواده خوب عنصر آرامشه. خانوم میخواد انتقاد کنه از شوهر، آقا میخواد انتقاد کنه از خانوم، آرامش به هم نخوره. من یه جوری حرفمو بزنم تو آرامشت به هم نخوره، آرامش خودم هم نباید به هم بخوره. یعنی هم خودم آرامش خودمو به هم نریزم. آخه بعضی عادت دارن خودشون آرامش خودشون به هم بریزن، مثل کسانی که یه تیک عصبی خاصی دارن ناخونشون رو میخورن، حالا دیگه ناخونم نداره، رسیده به گوش، بازم میخوره. یه بار ناخونش اضافه بوده، با نمیدونم دندونش خورده ناخونش رو، حس خوبی پیدا کرده یا یک استرس خاصی داشته، بعد یه نوع تکرار میکنه، حالا ناخونه تموم شد هنوز داره ناخونش رو میخوره. بعضیا خودآزاری دارن، بعضیا خودآزاری دارن، هیچ مشکلی هم ندارن، میرن تو فکر میگن خب من فکر کنم اینم چه مشکلی دارم. ها نه اون مشکل راستی بابا تو اینو از کجا پیدا کردی؟ این رفته بود الان گم شده بود از جلو چشم تو. بیمار پیدا کردن مشکلن. بعضیا بیمار پیدا کردن ترسن. من از چی الان باید بترسم؟ هیچی نیست الان بترسی، خیلی راحت باشه، چند تا چیزم ازش میترسیدی، خب الان مشکلش برطرف شده. خب میگه نه خب آره بله، ولی الان بذار فکر کنم اینم از چیز دیگه نباید بترسم. بالاخره یکی پیدا میکنه. مریض این آدم. بعضیا بیمار قصه خوردنن. خب الان من دلم باید برای چی بگیره؟ برای چی گرفته بود؟ حالا الان تو راحت باش دیگه، الان خوشحال باش، هیچ مشکلی نداری، حداقل چیز فعالی تو ذهنت به عنوان عامل ایجاد غم نداری، راحت باش دیگه، کمی قصه نخور. میگرده مریضن به خدا بعضیا، یه عاملی برای قصه خوردن پیدا میکنه و بعد شروع میکنه قصه خوردن. خب بعضی ها هم بالاخره همین قصه، همین ترس، همین حسرت ها و حسادت بدی، اینا همه از بین برنده آرامشه. بعضیا خو کردن با آرامش نداشتن، یه لحظه آرام میشن فکر میکنن چیزی رو گم کردن. خدا شاهده شما نمیدونم جز فرشته ها هستید، از اولیاء خدا هستید، درک نمی کنید حرف منو. واقعا بعضی اینجوری هن، انشالله که شما اصلا آشنا نباشید با این خصلت ها و آدم اینجوری به طولتون نخورده باشه. بعضی دنبال از بین بردن آرامش خودشون هستن. حالا این دیگه به شیوه های مختلف اتفاق میفته، کاری ندارم. بعضی ها از بین بردن آرامش خودشون لذت میبرن، اونس پیدا کرده دیگه، مثل همون که دندونش رو میذاره روی ناخون تموم شد، داره گوشتش حالا گاز میزنه، خون میاره، دردم میاد ولی آرامش پیدا میکنه. میدونی با این فضا آرام میشه. چی شده آدم به اینجا میرسه؟ آدم نباید آرامش خودش رو به هم بزنه، نباید آرامش دیگران رو به هم بزنه. متاسفانه در این زمینه جوانها اشتباهاتشون بیشتره. جوان آرامشش به هم بریزه نیست، انرژی داره، قدرت داره برای درگیری و بازسازی اون ناآرامی خودش، راحت تن به ناآرامی میده. حالا دم پا به سن که گذاشت دیگه حاضر نیست خودش رو ناآرام بکنه، میگه ولم کن، حوصله ندارم، یه همچی بحثی برام مطرح نکن. ببین آدم پا به سن گذاشت یه قدر آرامشی که به این سادگی به دست نمیاد و میدونه، اون زمان دیگه فایده نداره. باید تو جوونی آروم می بودی، جوانها خیلی هاشون اعتنا نمی کنن به این که آقا این موسیقی داره آرامش تو رو از بین میبره، این فکر و خیال، این هیجان، این ارتباط، این استرس داره آرامش تو رو از بین میبره، جوونه گول هیکلش رو میخوره، انرژی داره برای درگیری، فکر میکنه هر درگیری برای آدم مفیده. خب در مورد آرامش که باید یک ماه رمضان صحبت کرد، یعنی من اندازه ماه رمضان محرم اینا بحثا رو در نظر میگیرم چون عادت کردیم برای گفتگو اینجوری. ما یه بارم یه جایی صحبت کردیم فکر کنم در مورد آرامش، یک نیمه ماه رمضانی بود، بعد اونجا هم معلوم شد که اصلا کفاف نمی کنه، ما باید خیلی بیشتر از این حرفا در باب آرامش وقت بگذاریم و صحبت بکنیم. میدونید چرا آرامش بحثش گسترده است؟ آرامش یعنی نبودن حسادت، نبودن حسرت، نبودن حرص، نبودن عصبی مزاج بودن، نبودن هیجانات شیرین کاذبی که رسیدن به اون آرامش تو به هم میزنه، انتظارش آرامش تو به هم میزنه. آرامش نه یعنی فراموشی، به یاد آنچه که میتواند آرامش تو را به هم بریزد اما عبور کردن از اونها. خیلی آرامش مفهوم عمیق و گسترده ایه. وقتی شما آرامش رو آوردی درگیر میشی با بسیاری از حالات بد، تقریبا شاید با تمام حالات بد باید درگیر بشی. لذا آرامش چیز قیمتیه و در قرآن کریم از آرامش چند بار سخن گفته شده. یکیش اونجاییست که آرامش رو فرشته های الهی هدیه می آورن برای مجاهدان در راه خدا، یعنی جز به هدایای ویژه الهیست که هر جایی توضیح نمیشه. آرامش چیزیست که با یاد خدا به دست میاد، بعد این آرامش با همسر هم به دست میاد. خب اگر واقعا داشتن همسر به معنای پیدا کردن آرامشه، خیلی معنای عمیقی به خانواده میده. آقا من میخوام کنار چه کسی آرام باشم؟ خب اینا اول باید این رو در نظر بگیرن، نه هزاران فائده دیگر رو، حتی فواید خوب رو، بعضی ها فواید بد رو هم در نظر میگیرن، اون که اصلا داخل بحث نیست. فواید خوب نباید اول بیاد، اول آرامش. وقتی شما فواید خوب دیگه زندگی خانوادگی رو گذاشتی اول، همه چی به هم ریختی، همه چی نابود شده. مثلا شما گفتی اولین فائده خانواده محبته، الان ما میبینیم تو همین آیه قرآن هم محبت هست، ولی محبت رو اول نیاورد. میفرماید محبت هم من به شما میدم، محبت هم بین زن و شوهر باید باشه، ولی شما ببینید محبت رو بیارید جای آرامش، به خاطر محبت آرامش همدیگر رو به هم میریزن، بعد نه محبت میمونه نه آرامش. ولی آرام باشن حتما محبت هم میاد، چون که صد آمد نود هم پیش ماست شبیه اینه. مثلا لذت رو آدم بگذاره جای آرامش، بگه آقا من لذت جنسی برام اول بوده، یا نه راحت رو، آدم تو خونه راحت دیگه، راحتی رو بذار جای آرامش، چی میشه؟ نابود میکنی خودت و خانوادت. راحت من میخوام باشم، بعد برای اینکه راحت باشی آرامش طرفتو از بین میبری، تو دیگه راحتم نخواهی بود. چیزی که مقید میکنه همه رفتارهای ما رو، چیزی که مقید میکنه اهداف دیگه و فواید دیگر رو که در زندگی هست، آرامش. آرامش نباید به هم بخوره، همه چی با حفظ آرامش، همه چی بعد از آرامش. آرامش نباید به هم بخوره. بگو حیف من میخواستم یه حرف درشتی یا یه حرف درستی به همسرم بزنم، مرد یا زن فرقی نمی کنه، و این حرف درشت، تند و تیز یا هر حرف دیگری هست، حرف بسیار درست بسیار مهمه. خب من منتها اینو بزنم، الان آرامش به هم می‌ریزه. پس اول آرامش، بعد یه وقتی سر آرامش میتونیم این حرفو با هم بزنیم. اول آرامش. خیلی در این باره میشه صحبت کرد، ولی من به خودم قول دادم که این آیه قرآن رو امشب تا آخر بخونیم. انشالله فردا شب هم یه حدیث میخوام به شما هدیه بدم که حالا چجوری اینو اجرا کنیم تو خونه، راهکاراشو برای ما نشون بده، یه بسته کوچکی از بحث درباره خانواده بتونیم تو این دو سه شب خدمت دوستان تقدیم کرده باشیم. خب هدف خانه چی میشه؟ هدف ببخشید خانه نه، هدف ازدواج، هدف تشکیل خانواده. خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، تا آرامش داشته باشید. مثلا شما میتونید در ارتباط با مسائل لذت‌های جنسی با خانواده‌تون گفتگو بکنید، بله، ولی این گفتگو نباید آرامش رو به هم بریزه ها، نباید آرامش رو نباید به هم بریزه. انتظاراتتون رو میتونید به هم بگید، ولی آرامش نباید به هم بریزه. من الان به شما مطالب خیلی زیادی رو پشت پرده حیا عرض کردم. خیلی از این صفحات اینترنت آرامش رو به هم میریزه که مثلا میخواد 4 آموزش بده، هیچ نامی چی نابود کرد رفت، هیچی باقی نمیگذره. هر چی بخواد درست بشه باید ضمن آرامش و با حفظ آرامش درست بشه. شاید شما یه انتقادی از شوهرت بکنی که شوهرت درست بشه آرامشش به هم بریزه برای همیشه یا برای مدت طولانی. خب نکنین انتقادو. آقا ایشون آرامش منو به هم زده با رفتار بد خودش. خب با حفظ آرامش اینو منتقل کن. انتقام نگیریم از همسرمون به خاطر اینکه اون آرامش منو به هم ریخته. ما با آرامش سعی کنیم این آرامش رو تبدیل کنیم به شعار محوری برای خانواده، و واقعا زن و مرد میتونن این کار رو با هم انجام بدن، یعنی آرامش رو به هم دیگه هدیه کنن. هیچ وقت کس دیگه نمیتونه مثل یک خانواده تلاش بکنه برای تأمین آرامش دیگری. حالا ما تو خونه نتونیم این هنر رو داشته باشیم، بیرون از خونه میتونیم این کارو بکنیم؟ قطعا نه. خب و جعل بینکم، بعد از آرامش میرسیم به دو ویژگی دیگه در خانه، و جعل بینکم مودتن و رحمه. و خدا هدف خانواده رو چی قرار داد؟ آرامش. و در خانواده دو ویژگی برتر رو قرار داد، یعنی این دو ویژگی در خانواده در میان زن و شوهر توسط پروردگار عالم خیلی تسهیل شده. حالا اگر یه زن و شوهری این دو ویژگی دیگر رو نداشتن، باید بهشون گفت بابا تو دیگه کی هستی؟ چون خیلی راحت بوده برات داشتن این دو ویژگی بعدی، خیلی زمینه هاش تو خونه موجوده، بین زن و شوهر موجوده، چجور شما اینو از دست دادید؟ چی کار کردید با خودتون؟ یکی از دلایلش ممکنه این باشه که همون آرامش اولیه رو به هم زدن. خب اجازه بدید اون دو ویژگی رو ببینیم. و جعل بینکم مودتا و رحمه، خدا بین شما چی قرار داده زن و شوهر؟ مودت و رحمت. مودت یعنی چی؟ مودت یعنی محبت توأم با ابراز. ابراز در مودت بیشتر از اون محبت قلبیه. ببینید شما ممکنه قلبا محبت نداشته باشید، مهم نیست، ابرازش، اهل ابراز محبت بودن مهمتره، چون اون محبت رو خواهد آورد، به دنبال خواهد کشون محبت رو. مودت یعنی ابراز محبت، نه اینکه محبت نباشه، هست، ولی ابرازش اصالت و موضوعیت داره. خدا بین زن و شوهر ابراز محبت قرار داده. خب امکاناتش هم هست دیگه، امکاناتش هم قرار داده، اینها با هم دیگه ارتباطی دارن که در متن این ارتباط طبیعتاً ابراز محبت هم رخ میده. یعنی ببینید چه بستر فیزیولوژیکی و روانی خدا قرار داده برای این ابراز محبته، درسته؟ وقت بعضی ها ابرازشو میخوان حذف کنن، اصل وجود محبتشو میخوان بگیرن، گیج میشن. ببین تو چقدر منو واقعا دوست داری، نه واقعا بگو ببینم، نه ببین یه ذره کم نشده، والا به خدا من نمیدونم چجوری بکشم آخه، یعنی بگم الان چند کیلوه، من بچه‌ام که داره اینجوری هم من سوال میکنم، گفتن تو بچه که چند تا منو دوست داری، بچه گیج میشد، چند تا منو دوست داری، یکم این برام نگاه میکنه، من الان چی جواب بدم به این نره قوله که نمیفهمه محبت یعنی چی، مگه کشومنیه مثلا محبت؟ نه تو چقدر منو دوست داری واقعا، آقا این چرت و پرتا چیه، چقدر منو دوست داری چیه، من متر کنم الان محبتو، من بکشم الان لیتر بگم. دیدم توی این باک ماشینا، باک طبیعیه، این صندوق عقب ماشین مثلا میگن که این چند لیتر جا میگیره، من اولین بار که خوندم گفتم اه چرا اینجوری حساب میکنن، گفتم حالا به حجم آب دارن حساب میکنن دیگه، نمیدونم جایی که بگن اینقدر فضا وجود داره میگن این چند لیتره، مثلا صندوق عقبش اینقدر لیتره، حالا ممکنه صندوق عقب ماشین رو به لیتر بتونی حساب کنی، ولی محبت رو که نمیشه اینجوری حساب کرد که. حتی این سوالم سوال درستی نیست، تو منو بیشتر دوست داری یا مامان تو، فلان فلان شده بگو، تو منو بیشتر دوست داری یا داداش تو، چه حرفی هست، اینو واقعا قابل مقایسه با هم دیگه نیستن، ممکنه روزی 10 مرتبه هم برای داداشش برای مامانش عشق بریزه، خیلی کارا رو بکنه که اون کارا رو یه دونه شو برای تو هم انجام نمیده مثلا، ولی نمیشه این دوتا رو مقایسه کرد، چه کارای احمقانه ای ما گاهی از اوقات دنبالش میفتیم. ببینید اصل اون محبته که قابل اندازه‌گیری نیست، به این سادگی قابل انکارم نیست، به این سادگی قابل اثباتم نیست. آقا شما مودت داشته باش، مودت یعنی چی؟ ابراز محبت کنید به هم، حل دیگه، و جعل بینکم مودتن و رحمه، و اما رحمت، دو نفر باید چکار کنن؟ به هم رحم کنن، خانواده محل رحم کردنه، یه اعضای یه خانواده یه زوج بخوان مچ هم دیگر رو بگیرن، جفتشون بیچارن، بدبختن، هر کی بیشتر مچ بگیره ته جهنمه جاش، و خیالتون شما راحت کنن، جهنمو گذاشتن برای زن و شوهری که با عیبای هم آشنا شدن، حالا هی مچ هم دیگر رو میگیره، جهنم مال ایناست. مثلا من جهنم هم کوتاه نمیام، تو عالم برزخ و اینا حساب کتاب تصویر بشه، نه جهنم رو گذاشتن برای اینا. بابا شما با هم آشنا شدید، خب حالا دیگه عیبای هم دیگر رو میتونید راحت بدونید دیگه، حالا باید به هم رحم کنید، من بنده خودم رو دادم دست تو، مچه عیبشو نگیریم، بعدن به رخش نکشیم. آره تو از اولش هم همین جوری بودی یا همون جوری؟ اصلا خانواده محل رحمه، به هم رحم کنه. آقا نمیخوام به من ترحم کنی، این چرت و پرت رو بذارید دورتر از خدا، نمیخوام به من ترحم کنی، بیخ اعضای یه خانواده یا زن و شوهر باید به هم رحم کنن، این حرفه یعنی چی؟ انگار نمیدونم عقل کل، انگار تندیس همه فضائل، انگار نمیدونم چی چیه از دماغ فیل افتاده که میگه به من نمیخوام رحم کنی، نه چرا تو مستحق رحمی؟ عیبهای زیادی زن و شوهر از هم میبینن. در روایات هست کسی عیب دیگری رو نگر داره که یه روزی به سرش بکوبه از ولایت اهل بیت خارج میشه، خیلی تندترش هم هست، من نمیگم اون وقت آدم عیب شوهرش رو بعد از چند وقت بعد از خانوم های عادت رو دارن میزنن تو سرش دوباره، اصلا رحم نداره. وقت شما میبینی این بنده خدا خانوم خانداریه، بچه داری کرده، کلی فضائل داره، ولی فقط به شوهرش رحم نمی کرده، اون میبینی اون دنیا با صدام یزید کافر محشور شده، خانم اینجا چی کار میکنی شما؟ بهشون چند نفر آدم کشتی؟ میگه نه آقا ایشون رحم نداشت، منم رحم نداشتم، جفتمون افتادیم یه جا. یا یه آقایی رحم نداشته باشه به خانومش، ها؟ با فرعون مشهور میشه. ای تو فرعون کجا بودی؟ کجا حکومت میگردی؟ کجا طلاها رو خوردی بالا کشیدی اومدی اینجا پیش فرعون؟ نه بابا ما آس و پاس بودیم، نمیدونم هشتمون گروه، نمیدونم نهمون گروه هشتمون بود، چی بود؟ خب این فرعون بچه را با اون داری محشور شدی بیچاره. میگه هیچ، ما رحم نمی کردیم به خانومم. گفتن فرعون هم رحم نمی کن شما یک. آقا میخواید همسر انتخاب کنید، ببینید کیو میخواید انتخاب کنید. این کسی که دارید انتخاب میکنید پس باید بهش رحم کنید. ببینید کیو دارید انتخاب میکنید. این کس آرامش شما رو تضمین میکنه یا نه؟ شما آرامش او رو تضمین میکنید یا نه؟ این کس میتونه به شما ابراز محبت بکنه یا نه؟ شما میتونی به ایشون ابراز محبت بکنی یا نه؟ این کس بهش میتونی رحم کنی یا نه؟ و شما اون میتونه به شما رحم بکنه یا نه؟ سه ویژگی برتر خانواده در قرآن. یعنی قرآن بیارم، کلمه قرآن استفاده کنم، یک کسی جرأت نکنه که این حرفها رو مورد مناقشه قرار بده. عیبی نداره، فکر آزاده، برو فکر بکن، بگو نه من تلقیم از خانواده چیز دیگه است. باشه، شما هزار جور دیگه میتونی فکر بکنی، ولی بنده فکر میکنم خیلی ها ترجیح میدن حرف خدا رو در این باره بشنون. نظر درباره خانواده یه تجربه است که همه ما داریم و خواهیم داشت. بله، پسرایی هم که ازدواج نکردن، دختر خانمایی هم که ازدواج نکردن، اونا هم تجربه خانوادگی دارن، در حقیقت توی خونه ای بزرگ شدن دیگه. بله، غالبا جز اون عزیزانی که بالاخره کلا محروم بودن از خانواده و توی محیط مجزایی پرورش پیدا کردن، که واقعا خدا انشالله نیاره چنین شرایطی رو برای هیچ کودکی، برای هیچ نوجوانی. ولی غیر از اونها دیگه همه تجربه خانواده دارن، تلقی دارن از خانواده. من فکر میکنم، حالا قبل از اینکه شما فکر بکنی، یه قرآنی هم هست، خدا هم نگاه خودش رو که خالق جنابالی بوده، خالق خانواده بوده، شما ازدید خدا هم نظر بدن، شاید خدا بهتر از فکر شما، شاید اصلا خود... من نمیگم فکر نکنیم، خدا اصلا حرفش یه جوریه که ما رو به فکر بندازه. ما فکر نکنیم که فایده نداره. من نمیخوام قرآن رو بیارم شما تجربه و تلقی شخصی خودتو از خانواده بریزی دور. اصلا قرآن به ما میگه که من بذارید به شما بگم چجوری فکر کن، بیا بر این محور فکرتو پرورش بده. دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. واقعا قرآن همینطوره، دست انسانو میگیره یه کمی میبره، بعد رها میکنه، میگه حالا خود فکر کن ببین باید به کجا برسی. بعد میفرماید ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. الهی فدای خدا بشم. میفرماید که بله، اینایی که من گفتم به درد کیا میخوره؟ برای کسانی که یتفکرون، این فکر کن میفهمه من به چی گفتم. انت فکر نکنی قیمت این حرفا رو متوجه نمیشی. خدا خودش میفرماید، الهی فداش بشم، میدونه که ما خوب راحت ارتباط برقرار نمی کنیم با این مفاهیم بسیار کلیدی و بلند. برای نه، فکر کن یک کمی، فکر کن می فهمی من به چی گفتم. تا آخرش دیگه راحت می خونی. نشانه هایی برای کسانی که تفکر می کنن در آنچه که گفته شد در این وضعیت قرار داره. خیلی حرف هست، ما دیگه به نشانه های عارفانه ای که در این فضا وجود داره نپرداختیم. بعد امام صادق علیه السلام هم دوباره توضیحاتی دارن از برای همین معنای تسکین و انسی که انسان‌ها با هم دیگه پیدا می‌کنن، که حالا بماند و بگذریم. خدایا ما رو اهل درک معنای آرامش در خانه و خانواده قرار بده، اهل حفظ آرامش در روابط خانوادگی قرار بده. اگر گفتید کی، مرد یا زن، کی بیشتر مسئولیت داره برای حفظ آرامش در خانه، نمیدونم دیگه، حالا دعوا رو نندازیم، آرامش خودمون رو حفظ کنیم. زن و مرد هر کدوم در این زمینه نقش‌هایی دارن، ولی خانم‌ها از قدرت روحی بیشتری برخوردارن. آقایون یه مقدار بیشتر قاطی‌اند، درگیر کارن، حواسشون بالاخره زیاد نیست. خانم‌ها میتونن نقشه بکشن، میتونن طراحی کنن، میتونن بازیگری کنن. این قدرت رو خدا به زن داده. خانم هایی که بازیگر میشن کمتر تمرین میکنن از آقایون که بازیگر بشن و زود بازیگر میشن، ولی آقایون خیلی باید بیشتر تمرین بکنن و خاک صحنه تئاتر رو بخورن و اینا تا تبدیلشن به یه بازیگر درست حسابی. این استعداد بدی نیست، بازیگری، نقش بازی کردن. فکر نکنید معناش یعنی تظاهر و دروغ و چی، نه، این استعداد روحیه، تسلط به خود رو نشون میده. بعد آدم شروع کنه خوب نقش بازی کنه. مثلا مامان چقدر قشنگ نقش مادری رو بازی میکنه در ارتباط گرفتن با کوچولوی خودش. بعد این بابای میاد مثلا میخواد با این بچه صحبت بکنه، یه کمی صداشو نازک میکنه، چیه کوچولو بگو، بچه ترسید، ذره ترک شد، این چه طرز حرف زدنه. ببین مامانش رو باش قشنگ حرف میزنه. درسته، خانم ها میتونن، یه قدرت های خدا به خانم ها داده بیشتر از آقایون در تنظیم روابط خانواده. به دلیل این قدرت بیشتر مسئولیت بیشتری دارن. اگه کسی گفت من نمیتونم، خب این دچار خودخواهی مفرط یا مزمن شده، یا یه عاداتی داره که اجازه نمیده این عادات نقش خودشو خوب ایفا کنه، یا یک درونی داره که این درون دچار خودخواهی شدیدی شده، نمیذاره اون نقششو خوب ایفا کنه. خدایا ما رو اهل آرامش، اهل مودت و اهل رحمت در خانواده قرار بده. خب ما این کلمه مودت رو غیر از این بحث در کجا شنیدیم؟ در اون آیه کریمه قرآن برای اهل بیت، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اصلا الان یه نمونه مودت رو با هم اجرا کنیم، یه نمونه کوتاه مودت. روزه یک نمونه عالی برای مودته، ولی یک نمونه بسیار رایج‌تر برای مودت اینه: نام پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. برده میشه، همه با صدای بلند صلوات میفرستید. چرا؟ میگید این مودته. آقا من الان احساس عاشقیم نمیاد. باشه نیاد، تو صلوات تو باید اون موقع وقتی نام شریف پیغمبر رو شنیدی بلند بفرستی. فرمود جفا میکنه کسی که نام من رو بشنوه و با صدای بلند به من درود و سلام نفرسته. این ببینید، و بعد نام من رو ببره، نام بچه های من رو نبره، دوباره به من جفا کرده. دوی ما به حال خودمون نگاه نمی کنیم، مودته. درسته؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. یا مثلا روزه میخونن، ما به حال خودمون نگاه نمی کنیم. حال داشتیم گریه میکنیم، حال نداشتیم تباکی میکنیم. تباکی یعنی چی؟ خودمون رو به حال عزادار میزنیم. میگن جلوی، میگن که نه، روایت داریم جلوی عزادار لباس شاد نپوشید، خودتون رو به شادی نزنید، خوب نیست. شما هم یه کمی متأثر خودتون نشون بده، نمیشناختی اصلا فامیلش کی بوده، همکارت فامیلش از دنیا رفته، میگن ابی نداره، خودتو متأثر نشون بده، برو تو مجلس خط بذار ببینده، بگو من تسلیت میگم، منو شریک غم خودتون بدونید، انشالله خدا به شما صبر بده. دیدید مؤدبانه رفتار میکنید. حالا شما که غمگین نیستی، من عزیزم رو از دست دادم، میگی باشه من با غم شما شریکم. یعنی مودت بین مؤمنین هم فرمود سیجعل لهم الرحمن ودا، بین مؤمنین هم خدا ود قرار میده، باید به هم دیگه ابراز بکنن. خب ما درباره اهل بیت اسمت و طهارت وقتی میریم تو مجلس روزه در واقع میخوایم این ابراز مودت رو داشته باشیم. محبت یعنی ابرازش بکنیم میشه مودت. این ابراز رو داشته باشیم. واقعا همیشه که ما میریم روزه که حال نداریم که، حتما برای عشق ریختن که نمیریم، میریم احترام میگذاریم. مخصوصا اگر این روایت رو دقت بکنید، دیگه از محرم داریم کم کم خارج میشیم. گفتن که امام صادق فداتون بشیم، شما بفرمایید که اگر یکی از دوستان ما داغ دیده شد چیکار کنیم؟ فرمود کفا که من التعزیه یا بنیرا که صاحب المصیبه، همین که صاحب مصیبت تو رو ببینه کافیه، خودتو برو یه جوری بهش نشون بده. بذار صاحب مصیبت تا دم مجلس ختم وای میستن، شما میرید خودتون رو نشون میدید، یه چند دقیقه میشینید و دوباره میاید بیرون. خودتون من اومدم خدمت شما، همین همین. وقتی نمیدونم شما داغ دیدید یا نه، ممکنه جوانترها داغ ندیده باشن، بزرگترها از این اتفاقها براشون خب پیش آمده. آدم داغدار خصوصا اگر عزیزترین کسانشو از دست داده باشه، نمیدونم یه جوری دم مجلس خط دوست داره همه رفقاش بیان یه بار اونا رو ببینه، چی انتظاری هم نداره، همچه انگار قلبش آرام میگیره. من اولین بار با این پدیده جایی مواجه شدم که یکی از علما بچه پسرشو از دست داده بود تو تصادف. یکی دیگه از رفقا به من گفت بلند شو بریم خونه شون الان. گفتم حالا صبح تشییع جنازه بوده، الان حتما شلوغ سرشون. گفت من دخترم رو چند وقت پیش از دست داده بودم، میدونم این الان چشمش به در دوست داره رفقاش بیان، بذار ما بریم بریم بیاد سر بزنیم. من بعدن خودم یه داغ دیدم از نزدیک، حالم فهمیدم آره اون حرفش درست بود. امام صادق هم دقیق میفرماد دیگه، فرمود خودتو به صاحب عزا نشون بده، بگو من اومدم. یا ابن الحسن یا صاحب الزمان، آقا ما محرم اومدیم، شما ما رو ببین، عرض تسلیت به شما بگیم، همین اومدیم خودمون به شما نشون بدیم. مهم نیست گریه‌مون بیاد یا نه، اومدیم تو مجلس چی بگم، مجلس ختم بگم، یاد بود بگم، الهی فدای اهل بیت بشم، فدای عزیز زینب بشم که راحت نتونست برای حسینش گریه کنه. دلیل من چیه؟ وقتی که اسرا آزاد شدن، امام زین العابدین فرمود عمه جان زینب ما الان میتونیم بریم، ما الان دیگه در اختیار خودمون هستیم، شما بفرمایید که ما چیکار کنیم. حضرت زینب مقامشون رو ببینید چقدر بالاست. زینب کبرا بلا فاصله اینجوری پاسخ دادن به امام زمانشون، درخواستشون اینجوری مطرح کردن که به اینها آقا بفرمایید یه جایی به ما بدن از این خرابه در بیان بیرون، برای حسین بتونیم چند روزی عزاداری کنیم، گریه کنیم. معلوم میشه تا اونجا اهل بیت خودداری کردن، گریه نکردن. اینکه زینب کبرا کمی بعد دق کردند و مرحوم شدن از دنیا رفتن، بگو به شهادت رسید، خب این خیلی معلومه عزیزترین کسانشو آدم از دست بده، امام زمانشو جلو چشمش به شهادت برسونن، بعد نتونه راحت گریه کنه. به خاطر اینکه عزت آقاشو باید نگه داره، خب معلومه که دق میکنه، معلومه حضرت رباب یک سال نشده دق میکنه از دنیا میره. فرمودن که یه جایی به ما بدن ما بشینیم گریه کنیم، برای حسینمون، برای عزیزانمون گریه کنیم. معلومه تا اون موقع گریه نکردن درست و حسابی. یا صاحب الزمان، شما تو کدوم یکی از این مجلس‌ها که ما رفتیم تو این محرم دم در به ما فرمودی خوش اومدی؟ تو کدوم یکی از این مجلس‌ها دم در ایستاده بودی وقتی خواستیم بریم بیرون از ما تشکر کردی؟ ما که کاری نکردیم، ولی شما کریمید، شما بزرگوارید، شما تشکر میکنید حتما. ما هم اومدیم فقط خودمون رو به شما نشون بدیم. البته یا ابن الحسن اگه ما هم صاحب عزا رو میدیدیم بد نبودا، غیر از این که صاحب عزا ما رو ببینه اگه ما هم یه بار صاحب عزا رو میدیدیم بد نبود. یه جمله دیگه روزه بخونم و عرضم تمام. دیدید صاحب عزا میسته با احترام به همه خوشومد میگه، ولی اگه یه رفیق قدیمی خیلی صمیمی خودشو ببینه دم در، یه دفعه آغوش باز میکنه، سر رو شونش میگذاره، عشق میریزه، گریه میکنه به طور مضاعف. دیدید عزیزمو از دست دادم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.